السلام علیکم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصيبة الحسين عليه السلام. أربعين حسيني را به شما شیفتگان اون حضرت، خواهران و برادران عزیز و گرامی و به امت اسلامی و به همه آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می کنم و امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عنایت کند پیروان خوبی برای اون امام همام باشیم. و لازم می دانم با تمام وجود از این ملت مبعوث، از این ملت قهرمان، از شما مردان و زنان شجاع و با ایمان و انقلابی که با تمام وجود در صحنه هستید، بیش از 150 شب است در میادین حضور دارید و امروز هم این افتخار بزرگ را آفریدید که وقتی جمعیت امروز رو من می دیدم نسبت به سالهای قبل اصلا قابل مقایسه نیست. کجا ما یک چنین ملتی پیدا میکنیم؟ چند ماه هست مسئولین عزیز و نهادهای مختلف و نهادهای مردمی برنامه ریزی میکنن برای مراسم اربعین، چه در تهران و چه در شهرستان ری. بیش از 2000 موکب خدمت رسانی به مردم میکنند، همه در عرصه و صحنه حاضرند و دیدیم امروز چه عظمتی شما مردم آفریدید. بر دستان و پای شما من بوسه میزنم و بر این بوسه افتخار میکنم. شما ملتی هستید که آبرو دادید به تشیع، آبرو دادید به اسلام، آبرو دادید به انقلاب و شهدا. و قطعا خداوند با وعده ای که داده است پیروزی نهایی را برای شما رقم خواهد زد و نصرت نهایی شامل حال شما خواهد شد. من فقط به عنوان کوچکترین خادم این آستان وظیفه می دانم از تک تک عزیزان، از مسئولان محترم، از همه خدام و عزیزانی که در این آستان مقدس کمک میکنن، از موکبداران، خیرین، همه و همه. من چون اگه بخوام اسم نهاده ها و ارگان ها رو ببرم زمان از دست میرود، از همه تشکر و قدردانی میکنم. زیارت اربعین گرچه مختصر است اما پیام های مهمی برای شیعیان دارد و برای جامعه اسلامی. من به مقداری که تا قبل از اذان فرصت داریم چند تا از این پیام‌ها رو خدمت شما عرض می‌کنم. پیام اول این است که اربعین به ما فهماند که تنها راه در برابر مستکبران و زورگویان مقاومت است. مقاومت نتیجه می دهد و دشمن رو از آن عظمت پوشالی که برای خود در نظر گرفته از پایین می کشد. شما نگاه کنید به صورت ظاهر وقتی حادثه عاشورا اتفاق افتاد، یزید و دارودسته او تصور کردند که همه چیز تمام شد و اون چه که معاویه میخواست که نام پیغمبر را و اسلام را دفن کند تحقق پیدا خواهد کرد. اما ببینید 40 روز بیشتر طول نکشیده، از عاشورا تا 40 چهل روز طول کشیده. اما کاروان اسرا، امام سجاد، زینب کبرا، ام کلثوم و دیگران کاری کردند که به صورت ظاهر یزید اعلان پشیمانی کرد و دیگران را مقصر دانست و رفته رفته زمینه سقوط بنی امیه فراهم شد، با اینکه همه تصور می‌کردند کار تمام شد. الان فرصت نیست که من اشاره بکنم، ولی شما خطبه های زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد را در کوفه و شام ملاحظه بفرمایید، ذره‌ای تزلزل در وجود خاندان عصمت و طهارت دیده نمی شود. وقتی عبیدالله ابن زیاد به زینب کبرا رو می کند و می گوید دیدید که خدا با برادرت و خاندان شما چه کرد و شما این حادثه را چگونه دیدی، پاسخ زینب کبرا علیها السلام دشمن شکن است، اظهار ذلت نکرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی و خوبی چیزی ندیدم. همه اینها برای ما زیبایی است، شهادت برای ما افتخار است. یا در اون خطبه دیگر خطاب به یزید، با شجاعت هرچه تمامتر می فرماید که کد کیدک وسع سعیک فبالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید هرچه می خواهی حیلگری کن، هرچه می خواهی تلاش کن، قسم جلاله می خورد فبالله لا تمحو ذکرنا، تو نمی توانی یاد ما را از خاطره ها ببری و وحی را نابود کنی. ببینید خانومی که برادرانش، فرزندان برادرانش، اصحاب امام حسین علیه السلام، اینها همه با بدترین شکل به شهادت رسیدن و سرها بالای نیزه است، ذره ای به خود ترس و سستی راه نمی دهد و در برابر یزید این گونه می گوید. نتیجهش این می شود که دشمن عقب نشینی می کند، همین کاری که الان شما دارید می کنید. این آدم دیوانه بیدین که در آمریکا حاکم است، هر از چند روزی ملت بزرگ و قهرمان ایران را تهدید می کند. اما این ملت نه تنها عقب نشینی نمی کند، به یاد امام شهیدش که آیه قرآن برای ما خواند لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، فرمود هرگز سست نشید، ترس به خودتون راه ندید، شما پیروزید. برای ما آیه خواند قائد شهیدمون ان معی ربی، خدا با ماست، آیه خون ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و مردمی که به تعبیر همان قاعده شهید مبعوث شدند، این چنین بدون ترس در صحنه حضور دارند و تمام قدرت‌های شیطانی دنیا در برابر ما تسلیم شدند، کاری نمی‌توانند بکنند. و الان همه دنیا معترف است که ایران آمریکا را و صهیونیست‌ها را به ذلت کشیده. این شعار اربعین است. کاری که شما می‌کنید کاری است که الگو گرفته از عاشورا و کربلا است. شما نگاه کنید، ملت الجزایر حدود 1,000,000 نفر کشته و شهید دادند تا بتوانند استقلالشون را پیدا بکنند. ما هم هزاران شهید داده ایم، اما ما کجا، اونها کجا؟ ببینید الان امروز هر آنچه که اونها دارن به کار گرفتند، ولی اونها دارن کم میارن و عقب منشینن. چرا؟ برای اینکه ملت ایران با ایمان است، ملت ایران با خداست، ملت ایران دل و عقل و مغزش و جانش را به خدا سپرده است. واقعا باید از بانوان عزیزمون تشکر کنیم. این خانم ها همین الان من توی این حرکت قهرمانانه شما مردم می دیدم، این بانوان چقدر حضور جدی دارن، آقایان، جوانها، بچه‌ها. پس این پیام اول است که ما امروز داریم مقابل چشممون هم می بینیم. مقاومت در برابر ظالمان نتیجه می دهد و نتیجهش پیروزی است. و ملت ما امروز ایستاده است تا از این جنایتکاران انتقام خون رهبر شهیدش را و فرماندهان شهیدش را و بچه های مظلوم میناب را و مردم عزیز شهید شده در شهرهای مختلف را بگیرد و یک لحظه هم عقب نخواهد نشست. الله اکبر.
آمریکا، اسرائیل.
پیام دوم که در همین زیارت اربعین آمده است و شما خوندید و باز هم می‌خوانید، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. حسین ابن علی علیه السلام خون قلبش را و جانش را در راه خدا داد تا دو امر مهم تحقق پیدا بکند. یکی این که مردم از ضلالت و گمراهی نجات پیدا کنند و دوم از جهالت و نادانی. خب این رسالت الان تقریبا در کشور ما محقق شده است. مردم آگاهند. الان وقتی که با عزیزانمون در میادین مصاحبه می شود، زن و مرد، کودک و بزرگشون اون چنان محکم و با بصیرت حرف میزنند که انسان باور میکند که این ملت دیگر شکست ناپذیر است. خیلی ملت قوی، شجاع، با بصیرت، فهیم، همراه با رهبری و مطلع از حوادث روز دنیا. اما مردم دنیا اینجور نیستند. شما نگاه کنید این کشورهای خلیج فارس که مدعی اسلامیتند، سرزمینشون هم سرزمین محدودی است. بخش وسیعی از کشورشون را در اختیار آمریکا گذاشته بودند تا آمریکا از اینها حمایت کند. اما حالا فهمیدند که نه، این هرگز عملی نیست. آمریکا نمیتواند خودش را حفظ کند. چگونه میتواند از این ملت ها حمایت بکند. دیدن که چقدر آسیب پذیرند. اما در مقابل ایران اسلامی که به هیچ قدرتی در دنیا وابسته نیست، میبینن که در برابر سخت‌ترین دشمنان دین و قرآن به تنهایی ایستادگی کرده و همه کسانی که در خارج کشورند و حجاجی که امسال از حج برگشتند همشون معترف بودن، میگفتن هر کجا میرفتیم میفهمیدن ما ایرانی هستیم، از ما تشکر میکردن، تقدیر میکردن. همین حرکت اربعین شما ببینید، چند میلیون آدم تو مراسم اربعین در عراق شرکت کرده. اون تشییع جنازه با شکوهی که عراقی ها از قائد شهید ما و خاندان مکرمشون داشتند، اینا ساده نیست. دنیا رو اینا تحلیل میگذارد، میگه ما میخواستیم ایران رو از بین ببریم، الان دیگه مشکل ما فقط ایران نیست، مشکل ما فقط عراق نیست، مشکل ما فقط لبنان نیست، مشکل ما فقط یمن نیست، مشکل ما بیداری است که در دنیا پیدا شده است که تو خیابونا راه میفتن به نفع ایران شعار میدن، در حالی که در گذشته این حرفا نبود. چقدر بمب سنگر شکن زدن جنوب لبنان، در فلسطین، در جاهای دیگر. 8 سال یمنی ها با عربستان جنگیدن، ولی شما دیدید آخر این یمن بود که پیروز شد و امروز این جبهه مقاومت است که داره پیروز می شود. این رسالت دوم ماست. ماها باید دنیا را آگاه کنیم. ما باید به دنیا بفهمانیم حاکمانشون کودک کشند. ما باید به دنیا بفهمانیم اونها برای دستیابی به معادن و ذخایر کشورهای دیگر تجاوز میکنند، جنایت میکنند، آدم میکشند. همین چند روز قبل دیدید در قشم یه خانه محقر منطقه مسکونی رو با بمب سنگرشکن مورد هجوم قرار میدهد، یک خانواده رو، یه بچه 2 ساله رو به شهادت میرساند. اینا دنبال چی هست؟ اینا اوج استیصال اینهاست. اما میبینید به دنبالش نه تنها سستی در مردم ایجاد نمیشود، بلکه با قوت بیشتر تو صحنه حضور دارد. وظیفه ما همون مطلبی است که قائد شهیدمون فرمودن، جهاد تبیین، هم در داخل کشور و هم در خارج کشور. هر کس، اونایی که زبان بلدند، باید در تمام فضای مجازی شروع کنن افشاگری کردن، این جنایات رو برملا کردن. دیگه دوران زورگویی ابرقدرت ها گذشته است. شما الان همین اواخر ببینید چه حوادثی اتفاق می افتد. قاضی دیوان لاهه مورد هجوم قرار می گیرد. چرا شما نتانیاهو رو به عنوان یک جنایتکار جنگی محکوم کردید؟ ببینید این دنیا اینه ها. میگه چرا محکوم؟ بعدم دسیسه میچینن که مثلا او رو برکنارش بکنن. و حتی تو قضیه فوتبال شما میبینید به یکی از بازیکنان آمریکایی کارت قرمز داده شده که تو بازی بعد نمیتونه شرکت کنه. شخصا رئیس جمهور آمریکا وارد میشود که شما این رو مورد عفو قرار بدید. اصلا نظم بین المللی رو اینها به هم ریختن. دیگه اصلا بحث ظالم و مظلوم نیست. هر کی رو دست دارن میارن به عنوان مسئول سازمان ملل میگذارن، بعدم ازش بیگاری میکشن. دنیا الان دنیای جنگلی است. من و شما و همه آزادی خواهان جهان، ما باید با گرفتن الهام از اسلام و عاشورا در مقابل این جنایتکاران بایستیم، این نظم را به هم بزنیم. زمینه ظهور را فراهم کنیم. چرا؟ چون قرآن به ما بشارت داده لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون. این آیه قرآنه، به ما وعده دادن یه روزی محقق خواهد شد. مهدی آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خواهد آمد، جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. اما من و شما وظیفه‌مون انتظار فرج است و فراهم کردن مقدمات ظهور. اینم پیام دوم. پیام سومی که زیارت اربعین دارد و شما عزیزان هم خوندید و میخوانید، ارزش گذاری برای شهادت است. شهادت فوز عظیم است. در روایات ما آمده است که بالاتر از هر خیر و خوبی یک خوبی دیگری هم هست، حتی یقتل فی سبیل الله، تا اونجا که یک انسان در راه خدا به شهادت میرسد. دیگه بعد از او میفرماید که فوق او دیگه بری تصور نمیشد. خیلی تعابیری که آقا همیشه داشتن و ما افتخار داشتیم در خدمت ایشون، ببینید، آمدن تعبیر کردن که شهادت یک تجارت موفق است، مرگ عادی نیست. بارها فرمودن من وقتی تصور میکنم اگر یک روزی بخواهم در بستر بمیرم یا در یک حادثه عادی، به تعبیر من تنم به لرزه میفتد و متأثر میشوم. اون وقتی که بر جنازه شهید قدرتمند و عزیزمون حاج قاسم و مهندس ابو مهدی و دیگر شهدا نماز میخوندن، با چه حالی، با چه اشکی، فرمود ورزقنا الشهادة فی سبیلک یا مولای، عشق ریخ و از خدا شهادت را خواست. چرا؟ برای اینکه شهادت مرگ نیست. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، شهادت حیات ابدی است. در اینجا هم همین، اشهد انه ولیک، ما شهادت میدیم حسین ابن علی ولی خداست. الفائز به کرامتک اکرمته به شهاده، میگیم خدایا او به فوز عظیم رسید و تو با شهادت او را گرامی داشتی. یعنی سومین پیام زیارت اربعین ارزش گذاری برای شهادت است، که حسین ابن علی با شهادت کامیاب شد. شما شیعیان امیرالمومنین بارها شبهای قدر شنیدید که وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام را در محراب ضربت زدند، شعارش این بود فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدن. در یه روایت دیگری دارد که امیرالمومنین، این تعبیر رو دقت بفرمایید، امیرالمومنین در یک حدیثی میفرماید ان اکرم الموت القتل، بهترین مرگ در راه خدا به تعبیر من و رفتن از این دنیا کشته شدن در راه خداست. اما بعدش رو ببینید، تصور کنید چه عظمتی است. والذی نفسی بیده، میفرماد به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، لألف ضربت به سیف، اگر هزار شمشیر بر بدن من فرود بیاید، احون علی من میتت علی الفراش، برای من آسانتر از آن است که من در بستر بمیرم و جان به جان آفرین تسلیم کنم. هزار شمشیر بر بدن من فرود بیاد برام آسانتر و سهتره. خدا شهدا رو خیلی گرامی می‌دارد. مقام شهید خیلی بالاست. در روایات دارد که فردای قیامت وقتی مردم در صحرای محشر معطلند، خدا دیگه از شهید حساب و کتابی نمی کند. پا میگذاره رو دوش مردم، زودتر از همه بهش گفته می شود که برید و وارد بهش بشید. مخبه ببینید قرآن رو، قیلت خلل جنه، به شهید میگن برو وارد بهش بشو. قال یا لیس قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. میگه ای کاش میتونستم این پیام رو به دیگران برسانم که به اونا بگم ببینید خدا با من چه کرد، خدا منو آمرزید، خدا منو گرامی داشت به خاطر شهادت. شهادت اینه، یعنی هیچ کس نباید فکر کنه شهید و خانواده های شهدا باید افتخار کنن. من گاهی که توفیق پیدا میکنم خدمت خانواده های شهدا میرسم، براشون میگم این مطلب رو، میگم در روایت آمده که شهید چون خدا باش معامله کرده در دنیا دیگه، بهش قول بهش داده، اما وقتی بهش میگن تو برو وارد بهش بشو، میگه من باید عده ای رو شفاعت کنم، حداقل خداوند به 70 نفر اجازه میده این آقای شهید که اون 70 نفر رو شفاعت کنه، از جمله مادرش، پدرش، همسرش، فرزندانش و کسانی که دوست داره شفاعت میکنه، اونا رو هم با خودش میبره به بهش. امام سجاد وقتی در برابر عبیدالله بن زیاد قرار گرفت و عبیدالله کم آورد، گفت جلاد بیا این رو هم به بقیه ملحق کن. چی گفت امام سجاد به او؟ اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده. عبیدالله ابن زیاد، این همه شهید از ما گرفتی، تو هنوز نفهمیده ای که شهادت عادت ما خانواده و کرامت ما خانواده است؟ این عظمت. لذا خانواده های شهدایی که امروز افتخار داریم در محضرشون هستیم، همیشه باید سرهاشون رو بلند بگیرن. ما برای به سر سفره شهدا نشستیم، اونا برای ما افتخار آفریدن و این بیداری مردم، بیداری نسل جوان ما همه مرهون تلاش‌های اونهاست. این هم پیام دوم. پیام سوم این است که اون چی که در کربلا و عاشورا اتفاق افتاد، منشأش دنیا طلبی و دنیا خواهی است. به من و شما یاد می‌دهد که چون در روایات داریم که حب دنیا رأس و کل خطیئه، علاقمندی به دنیا و دنبال دنیا دویدن، فکر حلال و حرام نکردن، با ظلم، با تعدی مال جمع کردن، این رأس و سر کل خطایا و اشتباهاته. ببینید اسلام هرگز فقر را برای جامعه نمیخواهد، مخصوصا نسل جوانمون توجه کند. اسلام آمده برای مردم آبادانی بیاورد، رفاه بیاورد، مردم از نعمتهای دنیا استفاده کنند. خود قرآن هم دیگه بالاتر از این، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمود هر آن چه که در آسمان ها و زمین است خدا برای شما خلق کرده و در اختیار شما قرار داده، شما مؤمنین باید از مواهب دنیا استفاده کنید. این یه مطلبه، اما اینکه آدم به خاطر دنیا جنایت بکنه، به خاطر دنیا خیانت بکنه، حقی رو ناحق بکنه، مثل همین کاری که عمر سعد کرد. شما تاریخچه اینا رو خوندید دیگه، عمر ابن سعد، پسر سعد ابن ابی وقاص، اینا همشون صدر اسلام، سابقه رشادت تو جبهه ها داشتن. شبر بن ذوالجوشن توی بعضی از این جنگ ها کنار امیرالمومنین بود. چی فریبش داد؟ دنیا، ریاست، حب دنیا رأس و کل خطیئه. تا بهش میگن ملک ری رو بهت میدیم، به خاطر ملک ری حاضر فرزند پیغمبر، با اینکه میشناخ امام حسین رو، دیده بود پیغمبر چگونه اینها رو میبوسید، بغل میکرد و میگفت خدایا اینها رو من دوست میدارم و تو هم دوست بدار هر کس که حسین را و حسن را دوست میدارد. اینها رو دیده بودن، اما دنیا خواهی این بلا رو سرشون آورد. الان هم همینه. ما باید از دنیا استفاده کنیم. ایران کشور غنی است. مسئولان ما باید به داد جامعه برسند، باید مقابله کنند با هر گونه سوء استفاده ای، باید کمک کنند این جامعه بتونه از این کشوری که همه چیز خدا درش قرار داده بهترین بهره رو ببرن، رفاه داشته باشن، آسایش داشته باشن، هم در مسیر دین و دیانت باشن. این پیام دیگر اربعین است، اما دنیا خواهی نه. این که آدم به خاطر دنیا بر مردم فشار بیارد، به خاطر دنیا بیاد حقوق مردم رو پایمال کند، به خاطر ریاست طلبی بیاد خلاف اون چه که مردم میخواهند تصمیم گیری کند، اینم پیام دیگری است که اربعین دارد. لذا در همین زیارت اربعین شما خوندید وقد تواضر علیه من قررته الدنیا و با احضه بالارض للادنا. دنیا اینا رو فریب داد و اومدن با یه ثمن بخشی آخرتشون رو فروختن به بهای اندک دنیا. این خیلی بده، خیلی بده آدم خسرت دنیا و آخره بشه. مردم مراقب باشیم، حلال خدا رو مراعات کنیم، حرام خدا رو مراعات کنیم، به مردم احترام بگذاریم، نوع دوست باشیم، هرچی برای خودمون میخوایم برای مردمم بخوایم، هرچی برای خودمون دوست نمیداریم برای اونها هم دوست نداشته باش. اینم یک پیام دیگه. من فهرستوار بگم که چون وقت رو به پایان است. پیام دیگری که دارد مسئله براءت است. ببینید عزیزان، ما در اسلام آدم بی تفاوت نداریم، آدم بی تفاوت نداریم. معکم معکم لا مع غیرکم، تو زیارت عاشورام شما میخونید. بالاخره یا ما با اهل بیت پیغمبر و پیغمبری و با اسلام و دشمنی داریم با دشمنان اسلام، اما نمیشه بگه من هم پیرو اسلام و پیغمبر و اهل بیتم، هم با دشمنان هم سر سر و سازش و امثال اینا دارم. نه. چی خوندید در زیارت؟ و بالبراءت ممن اسس اساس الظلم والجور علیکم. من نظم فکری و نظام فکری دارم، من نمیتونم اونایی که ظلم کردن به اهل بیت نادیده بگیرم. من اظهار براءت میجویم از اون کسانی که پایه ظلم را در دنیا بنا نهادند. من اظهار براءت میکنم از اون کسانی که به اهل بیت ستم روا داشتن، حق امیر المؤمنین را قصد کردند و بعدم حادثه عاشورا و کربلا را به وجود آوردند. براءت یک مسئله قرآنی است. شما نگاه کنید در قرآن یک سوره داریم به نام براءت. امام رضوان الله تعالی علیه در پیامهاشون به حج می‌فرمودند حج بدون براءت حج نیست. ما فقط نماز بخونیم، دور کعبه بگردیم، دستمون تو دست آمریکا باشد، دستمون تو دست جنایتکاران اروپایی باشد که اینقدر دارن خون ملت‌ها رو میمکن و جنایت میکنن؟ نه. مسلمان جذبه دارد، مسلمان اهل بصیرت است، مسلمان تفکر دارد. بعدم چی میگید؟ میگید فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. یه جا دیگه تو زیارت عاشورا چی میگید؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. ببینید صلوات بفرستید. بله. اللهم صل علی محمد. صلوات دعای مستجاب است، قلب را نورانی میکند، مجالس را نورانی میکند. لذا همیشه هر وقت فرصت پیدا کردید صلوات بر محمد و آل محمد رو داشته باش. امام صادق علیه السلام فرمودند، دقت کنید، حیات کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرع من عدونا. امام صادق خطاب به شیعیان فرمودن دروغ میگه اون کسی که میگه ما اهل بیتو دوست داریم اما از دشمنان ما براءت نمیجوید. یعنی براءت یک اصل اساسی در اسلام. امروز هم دشمنان ما معلومه در دنیا کیا هستن. چطور ممکنه یه بچه مذهبی بیاد یا یک انسان مسلمان بیاد گرای بدهد به دشمن که تو بیا مدرسه رو بزن، تو بیا درمانگاه رو بزن؟ چطور ممکنه یک انسان مسلمان بیاد درمانگاه را به آتش بکشد و یک پرستار محجبه با ایمان را تو آتش بسوزاند؟ چطور ممکنه یک مسلمانی نیروهای مسلح و پر افتخار ما رو یه تعداد رو یه جا گیر بیاره، اینا رو ببنده، زنده زنده آتش بزند؟ این مسلمانی نیست، این وحشیگریست. وقت اون رو حمایت میکنه اروپا و آمریکا به اسم حقوق بشر، به دروغ. حالا اگر اعدام بشن اینا رو محکوم میکنه که چرا شما خلاف حقوق بشر عمل میکنی؟ خب بی انصافا، رزمنده و سرباز دیگه کارمند نیروهای مسلح نیست، تو خیابون با موتور داشته میرفته گیرش آوردن، بنزین ریختن روش، با لگد با هر چه تونستن زدن، همین کاری که دشمنان در کربلا با امام حسین کردن. اینا چجوری میشه تصور؟ باید براءت از اینها جست، باید اینا را از خود ندانست. پس این هم یک پیام دیگر. یه دونه دیگرش هم عرض بکنم و بریم در مسیر عزاداری که امروز روز عزا هم هست. یک پیام دیگر این است که اگر ما دنبال زندگی سعادتمندانه هستیم، مسیر اهل بیت رو رها نکنیم. شما شیعیان افتخار دارید پیرو امیرالمومنین، شما مفتخرید به این که شیعه اهل بیت. خود آقا امام سجاد در مجلس یزید همین پیام رو داد دیگه، پیغمبر از ماست، حمزه سید الشهدا از ماست، همه رو یکی یکی اونجا بیان کرد در مقابل یزید. این افتخار ماست. دنبال یه زندگی سعادتمندانه باشیم. ما نمیدونیم که از دار دنیا خواهیم رفت. این دنیایی که به هیچ کس وفا نکرده، معلومم نیست آدم تا کی تو این دنیا خواهد بود. این دنیا رو با خوبی طی کنیم. امروز وقتشه عزیزان من. شماها اینجور هستید، من دارم با پوست و گوشتم لمس میکنم. الان همین خیرینی که اینجا کمک میکنن و بعد فقرایی که مراجعه دارن و تحت پوشش، یا کمیته امداد، شما ببینید چقدر مردم ایثار میکنن، بچه های یتیم رو تحت پوشش میگیرن، کمک میکنن، زحمت میکشن. الان الحمدلله ما، اما باید بیشترش کنیم. از اختلاف باید دوری گزینیم. ببینید خدا به ما یه نعمت بزرگ داد. وقتی قائد عظیم و شأنمون به شهادت رسیدن، فرزند با درایت و حکیم ایشون بلا فاصله توسط مجلس خبرگان انتخاب شد. مردم هیچ حراسی نسبت به آینده پیدا نکردند و انشاءالله این شرایط هم به زودی پایان بپذیرد، همون جور که رهبر عزیزمون جامعه رو مدیریت کردن. انشاءالله مدیریت و آینده این کشور روشن است. خدا رحمت کنه شهید بزرگوارمون آقای لاریجانی رو. یه وقتی آمده بودن قبل از شهادتشون اینجا، این جمله رو من برای امیدواری شما عرض میکنم، گفتن ما در شورای عالی امنیت ملی مصوباتی داشت، همون اوائل جنگ 12 روزه و اینا بود، یه مصوباتی گذروندیم و بعد رفتیم خدمت آقا گزارششو دادیم. وقتی ما همه گزارش دادیم، یه عده‌ام واقعا نگران آینده بودن، اما آقای لبخندی زدن فرمودن نگران آینده نباشید، خدا با ماست. نگران آینده نباشید، خدا با ماست. چون با تمام وجودش به وعده های خدا ایمان داشت و همین طورم هست. انشاءالله این مملکت شیعه امام زمان با تمام قوت پایداریش رو ادامه خواهد داد و بدانید شکست ظالمین نزدیک است. و امیدواریم هر چه زودتر پیروزی نهایی نصیب شما و این ملت بزرگ بشه دشمنان ذلیل و خوار بشن، کما اینکه حتما شنیده ای در چند ماه آینده انتخاباتی است که در آمریکا و همچنین در رژیم صهیونیستی برگزار خواهد شد. همین الان چند جا که انتخابات شده افراد ضد اسرائیلی رأی آوردند، یعنی اینا دیگه با این استقامت شما مردم و کاری که در تنگه هرمز صورت گرفته دارن اونجا رو هم از دست میدن و شکستشون طولی نمی کشد که انشاءالله برملا خواهد شد. البته دعا هم بکن. اما امروز روز اربعین، طبق اون چه که در مقاتل آمده، اولین زائر اربعین جابر ابن عبدالله انصاری است، از علاقمندان به اهل بیت. من میخوام امروز این سنتی که قدیم بوده که آقا هم در نماز جمعه آقای شهیدمون معمولا مقتل میخوندن، منم براتون این پیام اربعین رو براتون بخونم و شما اشک بریزید و استفاده کنید. آقای عطیه که یه آدم فاضلی بوده، مفسر بوده، نامش هم امیرالمؤمنین گذاشتن، که وقتی به دنیا آورد آوردنش که حضرت براش نامگذاری کنه، فرمود هذه آزا عطیت الله، این عطیه خداست. هم نامش رو امیرالمؤمنین گذاشته، هم مفسر بوده، هم آدم با شخصیتی بوده. این چون جابر این اواخر عمر بیناییش رو یه مقدار از دست داده بوده، میگه کنت مع جابر ابن عبدالله یوم العشرین من صفر، میگه من روز 20 ماه صفر همراه با جابر ابن عبدالله با همدیگه اومدیم، دستشو گرفته بودم. فلما وصلنا القادریه اقتصل فی شریعتها، وقتی رسیدیم به منطقه قادریه اومد توی اون رودی که اونجا بود غسل کرد و لبس قمیصا کان معه طاهرا، که لباس پاک و پاکیزه ای رو هم تنش کرد. بعد به من گفت که ثم قال لی اما اک شیء من الطیب، آیا چیزی از مثلا عطر و چیزهای خوشبو همراهت هست؟ قلت معی سقدون، سود یه چیزی بوده، خوشبو بوده. گفت اینو از من گرفت و فجعل منه علی رأسه و سایر جسده، گفت یه مقدارش رو سر ریخ، مقدار رو بدن، خودش رو خوشبو کرد. ثم مشا حافیان حتی وقف عند رأس الحسین، میگه بعد که خودش رو خوشبو کرد آرام آرام آمدیم بالا سر قبر امام حسین علیه السلام، اونجا یه توقفی کرد، سه بار گفت ثم کبر ثلاثاً، سه بار گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بعد ثم خر مغشیاً علی، بعد از اینکه سه بار تکبیر گفت بیهوش شد، افتاد روی قبر و از حال رفت. میگه من یه مقدار آب ریختم رو صورتش. فلما افاق سمعته یقول، وقتی به هوش اومد شروع کرد به حسین ابن علی سلام دادن، السلام علیکم یا آل الله، السلام علیکم یا صفت الله، السلام علیکم یا خیرت الله. شروع کرد سلام دادن به حسین ابن علی علیه السلام. خیلی زیارت خوبی کرده، خیلی باحال و تعابیر بسیار زیبایی دارد. اما میگه ثم نهنی علی القبر و مرغ خدیه علی، بعد دیدم دوباره خم شد، این صورتشو گذاشت روی قبر و شروع کرد سخن گفتن با حسین ابن علی، خودشو به قبر نزدیک میکرد و بعد به من گفت که دست منو بذار روی قبر، میگه من این کار رو کردم، دستشو گذاشتم روی قبر. فخر علی القبر مغشیاً علی، دیدم بازم بیهوش روی قبر افتاد و بعد سه بار گفت حبیب لا یجیب حبیبه، خطاب کرد به حسین ابن علی. هر وقت حسین ابن علی جابر ابن عبدالله انصاری رو میدید خیلی احترامش میکرد، کنار او قرار میگره، با او سخن میگفت. اما سه بار گفت چه شده است که من دوستم رو صدا میزنم اما به من جواب نمیدهد. بعد خودش جواب خودش رو داد، گفت ثم قال و انا لک بالجواب. گفت چجور حسین جواب تو را بدهد؟ لقد شعثت عوداک علی اثواجک، در حالی که خون رگایش به شانه ها و پشتش ریخته. ففرق بین بدنک و رأسک، چجور حسین جواب تو را بدهد که سر از بدنش جدا کردن، بین سر و بدن فاصله انداختن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فقط یک سفارش کرده به عطیه، منم برای اینکه ناتمام نماند این بحثم، همین سفارشش رو خدمت شما عرض کنم. میگه که عطیه، من ممکنه دیگه از اینجا که برم دیگه تو رو نبینم و بین من و تو فاصله بیفتد، اما یک نصیحت بهت میکنم. تو تا زنده ای دوستان اهل بیت را دوست بدار و دشمنان اهل بیت را دشمن بدار. این نصیحت جابر ابن عبدالله انصاری است، خطاب به عطیه. بعدم گفت که من خودم از پیغمبر شنیدم این سخن را که پیغمبر فرمود من احب قوما حشر معهم، و فرمود که اگر کسی قومی را دوست داشته باشد فردای قیامت با همون قوم محشور می شود، و تو اگر پیغمبر و آلش را دوست داشته باشی فردای قیامت با پیغمبر و آلش محشور خواهید شد. من تصدیق دادم، منو ببخشید، ولی فکر کردم این چند پیام رو از اربعین و زیارت اربعین خدمت شما خوبان عرض کنم. با تمام وجود ما به شما افتخار میکنیم. فقط من دو سه دقیقه دیگه هم وقت بگیرم، البته قرآن تا بخونن وقت اذان بشه. خیلی ها به من التماس دعا گفتن، مریضای سختی هستن، گوشه بیمارستان ها وضع خوبی ندارن، هم برای شفای مرزا، هم برای برآورده شدن حوائجتون، هم برای سلامتی رهبری عزیزمون و هم برای حل مشکلات کشورمون و پیروزی نهایی. پنج مرتبه این آیه رو با هم بخونیم، بعدم انشاءالله صوت زیبای قرآن رو خواهید شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا به خون گلوی حسین و شهدای کربلا قسمت می دهیم، پیروزی نهایی را هر چه سریع‌تر نصیب مردم قهرمان ما بگردان. خدایا حوائج مردم ما، حوائج این دست جمع برآورده به خیر بگردان. شهدامون، امام شهیدمون و امام راحلمون، پروردگارا همه شهدامون به عزت و جلالت درجاتشون عالیست متعالی بگردان. پروردگارا رهبر عظیم و شأن انقلابمون رو در پناه خودت حفظ کن. خدایا حاجات این دست جمع برآورده به خیر بگردان. خدایا فرج امام زمانمون رو نزدیک بگردان. ما را از بهترین یاورانش قرار بده. به نبی و آله صلوات ختم کنیم.